بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. با عرض تشکر از جناب آقای جعفری که هم درس هفته قبل را چاپ کرده و هم درس این هفته فقط یک نسخه آورده، چون که کاغذ دیر رسیده، بنابراین اون درسی که الان در اختیارتون هست اینو تدریس ما کردیم، فعلا درس جدیدی را تدریس میکنیم. این خدمتتون باشه، این مال هفته قبله. از کتابهای رجالی که در قرون قبلی نوشته شده بود همه را تا اونجا که امکان داشت اسم بردیم و معرفی کردیم. الان وارد می شویم به کتابهای رجالی که در قرن 14 نوشتن، یعنی از 1300 تا 1400 این سب. یکی را معرفی کردیم که در اون جزوه هست. از کتابهایی که در این قرن اخیر نوشته شده در رجال، رجالی است به نام تنقیح المقال فی احوال الرجال. این کتاب را مرحوم علامه بزرگوار شیخ عبدالله مامقانی، متولد 1287 و متوفای 1351 نوشته است و شاید جامع ترین کتابی که در رجال از نظر نقل اقوال و جمع عبارات داشته باشیم همین کتاب تنقیح المقال است. در 3 جلد بزرگ رحلی نوشته و من عجایب الایام این 3 جلد را در ظرف 3 سال نوشته و چاپ هم کرده. و به قول مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه، این از خوارق عادات یعنی کرامت است که در ظرف 3 سال مرد سال خورده ای چنین کتاب عظیمی را بنویسد و موفق به چاپ هم بشه. البته چاپش چاپ حروفی نیست، سنگیه، کاتبی باید بنویسد چاپ کند. البته این آدم اونچنان نبود که وارد در رجال نبوده یک مرتبه دست برده رجال بنویسه، نه، یه فردی است مدتها در رجال کار کرده بود و آمادگی هایی داشت و آشنا بود و آگاه بود، ذخایر فکری و علمی داشت. خب در ظرف 3 سال این ذخایر را جمع کرد و نوشت و چاپ کرد. در این حالی که این کتاب کتاب خیلی قیم، ارزشمند و تقریبا در این اواخر منحصر به فرد بود، کسانی که میخواستن به احوال راوی مراجعه کنن به همین کتاب مراجعه میکردن، چون تمام اقوال علماء رجال و عبارات اونها را قدیمی و جدیدی همه را جمع کرده. ولی کار فردی از یک طرف، سرعت از طرف دوم، مسلمن از کیفیت کار میکاهد. کار بخواهد متقن باشه، اولا باید فردی نباشد، انسان یکی دو نفر همکار همفکر داشته باشه که همدیگر را از لغزش‌ها تذکر دهند. کار جمعی. و علاوه بر این کار جمعی نبوده، فردی بوده و سرعت در تألیف اشتباهاتی در این کتاب ایجاد کرده که بعضی ها بر این کتاب یک زیلهای تتمهایی نوشتند و اشتباهات این کتاب را معین کردند. در حقیقت این کتابی که بعداً معرفی خواهیم کرد، قاموس الرجال، قاموس الرجال در حقیقت تحریر تنقیح المقال است، نوسازی و نونگاری و بازنگری تنقیح المقال است به شکل دیگر که اشتباهات تنقیح المقال را ذکر کرده. در میان اشکالاتی که بر این کتاب هست، یک اشکال خیلی مهمه، اون این است که جناب مامقانی یه فهرستی برای تنقیح المقال نوشته، اسامی روات را ابجدی نوشته، در کنارش ثقه، ضعیف، مجهول اینها را آورده. غالبا اگر انسان نگاه کند در این ستون بیش از همه کلمه مجهول را میبیند، مجهول، و حال اینکه بسیاری از افراد را که مجهول توصیف کرده نباید بگه مجهول، باید بگه مهمل. توضیح ذالک، راوی دو حالت دارد. یه موقع راوی شناخته نیست، اسمیش در روایت هست، در سند اسمی داره، اما از نظر خصوصیات شناخته نیست. تلمیزی کیه؟ استادی کیه؟ چه مقدار روایت دارد؟ در چه عصری زندگی می کرده؟ مجهول من جمیع الجهات او من بعض الجهات، شناختنیست، گنگه، این را میگن مجهول. و غالبا صحابه پیغمبر را ما بخواهیم بنویسیم، غیر از اون گروه معینی که شناخته ایم، غالبا میگیم مجهولون، چون پیغمبر اکرم صحابه زیاد داشت، اسامی اینها در کتاب ها هست و اما خصوصیاتشون نیست. پس اون راوی که اصولا شناخته نشه و هر نوع آگاهی درباره اون نباشه به اون میگن مجهول. ولی در مقابل مهمل داریم. مهمل این است که نه، راوی بن و بنچاقش را بلدی، خودش، مشایخ، تلامیز، مقدار روایت، خصوصیاتش را بلدیم. قایت ما فی الباب در کتابهای رجال توثیق نشده، نه توثیق شده، نه مدح شده و نه ذم، هیچ کدام، نه ذمی دارد، نه مدحی دارد، نه توثیقی دارد، اما شناخته شده است. اینه میگن چی آقا؟ مهمل. مرحوم علامه ما مقانی یکی از اشتباهات رایجی که در این کتاب دارد، خصوصا در فهرست تنقیح المقال، خلط المهمل، پشتر شو بگو، بالمجهول، والمجهول بالمهمل. مجهول کسیست که علماء رجال بگن مجهول است، حکمو به جهالته، بگن مجهوله. و اما اون راوی که علماء رجال لم یحکمو به جهالته، فقط مدحش نکردن، ذمش نکردن، اما عنوان کردن. قسمتی از راویانی که در فهرست نجاشی و شیخ هست شناخته شدن، اما شیخ و نجاشی درباره اونها اظهار نظر نمی کنه، نه مدح می کنه، نه ذم. نباید ما اینها رو بگیم مجهولون، باید بگیم چی آقا؟ مهملون. پس ایشان خلط بین الجهالت والاهمال. البته نمی توان گفت که این مرد از این اصطلاح آگاه نبوده، نخیر، از این اصطلاح آگاه بوده، ولی در تنظیم فهرست این اصطلاح را نادیده گرفته و تنظیم فهرست کرده، و الا در یه نقطه ای از تنقیح المقال خودش به این جمله متذکر هست. اون جمله را الان بخونم که ما در غیاب درباره ایشان قضاوت غیابی نکرده باشیم. در یه جا تذکر داده این مسئله را عرض کنم. می‌فرماید بر این که به انه در صفحه 184 دارد، به انه لو راجع المتتبع جمیع مزان استعلام حال رجل و مع ذلك لم یظفر بشیء من ترجمت احواله ابدا فلا یجوز التسارع علیه بالحکم بالجهاله لسعت دائرت هازل عید و کسرت مدارک معرفت رجال. بنابراین خودش آگاه بوده، ولی خب در تنظیم فهرست این استراحه را خلط کرده، مهمل و عرض کرم مجهول را یکی گرفته است. ها هنا مجهولون و ها هنا مهملون. مهمل شناخته است، اما درباره او مدح و ذمی وارد نشده. مجهول غالبا مثل اصحاب النبی اصلا شناخته نیستند، اسمی در کتابهای رجال و کتابهای روایت دارد. خب این هم این کتاب مرحوم علامه مامقانی رضوان الله علیه که درباره او بیش از این باید بحث کرد. و خب کتابش هم اخیراً افسد شده و کتاب سهلیست، آسانیست، ضبطها را خوب داره، اسما را ضبط میکنه، لغات را معنی میکنه، رو هم رفته، کتاب مفیدیست. بعد از ایشان حضرت آقای ششتری، شیخ محمد تقی ششتری، مؤلف کتاب قاموس الرجال، ایشان یک کتابی نوشته است به عنوان زیل تنقیح المقال. البته حضرت آقای ششتری در قید حیاتن و الانم در ششترن، سنشون خیلی بالاست، 1320 متولد 20 هجری قمریست، الان 1407 86 به بالا هستم. از پرکارترین علما است که با ایشون را دیده ای. مردی است در گوشه ششتر یک جهان اطلاعات و آگاهی است. حتی من خودم نوشته ایشان را دیدم. من برای زیارت ایشون به ششتر یک سالی رفتم و اونجا زیارتش کردم، بعدنم جاهای دیگر زیارتش کردم. من خودم یک کتابی از ایشون دیدم، نوشته بود که این بخش را ما در هواپیما پاک نویس کردیم، از حج که برمیگشت تو هواپیما 2 ساعت و 3 ساعت میان جده و اهواز مثلا یا جده و تهران بوده، اون 3 ساعت را با بتالت نگذرونده، اون کیفش را دستمال خودش را در آورده و اون قسمت از چرک نویس را در هواپیما پاک نویس کرده. هواپیما لرزش نداره، خیلی لرزشش کم. مردیست پرکار، خیلی خیلی پرکار. یکی از خصوصیات این مرد این است که اشتباهات را بیان میکنه و علت اشتباه را هم میگه. خیلی در این قسمت مهارت داره. این کلمه اشتباه چرا به این صورت در آمده، وجه اون را بیان میکنه. در میان علما کسی که اشتباه را بیان کنه و ریشه اشتباه و علت اشتباه را هم بیان کنه خیلی مهم. این مرد بر اثر ممارست ریشه های اشتباه را به دست میاره. از نگارش های این مرد شرحی بر نهج البلاغه دارد، شرح موضوعی. شرح موضوعی یعنی موضوعات نهج البلاغه را گرفته، خطب را طبق موضوعات تفسیر کرده. فرض کنه توحید، تمام خطبه های توحید را یک جا، عدل، خطبه های عدل یک جا. فرض کنید مربوط به زبیر، مربوط به طلحه، مربوط به صفین در یک جا. همینطوری که تفسیر موضوعی قرآن داریم، چون یک تفسیر موضوعی بر نهج البلاغه نوشته به نام نهج السباغه، حدود 14 جلده. اثری که از ایشون هست رجالی است به نام قاموس الرجال، و انصافا آیتی است در رجال، در تاریخ، در شناخت و در ریشه های اشتباهات. اما متاسفانه این کتاب با تمام ارزشی که دارد، نگارش نگارشی است که پسند فکر محصل امروز نیست. اولا تمام اسامی کتب را رمز کرده. ما مقانه میگه ذکره النجاشی، ذکره الشیخ وی رجاله، این همه را رمز کرده. کتب رجال رمز، شما میدونید 30 تا کتاب رجال داریم، اونم رمز. این بخواد بنویسه انسان در فهمیدن مطلب گیج میشه. اصحاب ائمه اسامی ائمه را رمزی نوشته، حضرت هادی را دال نوشته. انسان موقع خوندن گرفتار لکنت و سکته در عبارت ذکره جش فی احوال دی فی لم، بله، یعنی ذکره النجاشی فی احوال الامام الهادی فی من لم یروی عن الائمه. کتاب را رمزی کرده و این رمز کتاب را مشکل کرده. من از همه دوستان عزیز خواهش میکنم در نویسندگی رمزی و لغزگویی را بگذاریم کنار، قشنگ اسم کتاب را، اسم مؤلف را، صفحه را، جلد را قشنگ. یکی از نقاط ضعف این کتاب پر بودن از رمز. خودشون ماشاءالله بحر مواج این رموز در ذهنش مثل حمد سوره حفظه، اما بنده که شب بخوام مطالعه کنم از این رموز آگاه نیستم، 10 کار دارم، فهمیدن این رموز برای من کار مشکلی است. اگر این کتاب این رمزها را نداشت، اسامی کتب را آورده بود خوب بود. یکی دیگر از نقاط ضعفی که این کتاب دارد، این کتاب به درد مبتدی، به درد متوسط هم نمیخوره. ما مبتدی یا متوسط میخوام ببینیم که آیا فرض کنید ابو ایوب، عثمان ابن عیسی، این یا عثمان ابن عیسی یا عثمان ابن کی، دو قول است، این ثقه است یا نه؟ خب دو کلمه بگو تمامش کو. میره سراغ شرح طبری و از اینجا و اونجا و خلاصه انسان در وسط در یک دریای عمیقی گم میشد و نتیجه را نمیگیری. در کتاب نویسی باید انسان ببینه کتاب را برای کی مینویسه. اگر برای امثال خودش، پایین تر از خودش، محققین، بسیار کتاب مصدر و مرجعی است. اما کسی که میخواد استنباط کند، فعلا میخواد از آراء اجمالا آگاه باشه، مرحوم ما مقانی بهتر و رساتر از اینه، اون خیلی روشنتره. البته اون اشتباهات زیادی داره، این قلیل اشتباهه. تا اینجا ما توانستیم کتاب‌هایی که درباره علم رجال در آن قرون نوشته شده، اما با کمال احترام به تمام مؤلفین و مؤلفات، با تمام احترام بر علماء شیعه از قرن دوم که رجال یا قرن اول نوشته اند تا حالا، یک ذره نسبت به اونها نعوذ بالله خلاف ادب، از حرکتی که خلاف ادب باشه از ما صادر نشه. ولی قالب این کتاب ها یا مجموع این کتاب ها دو تا اشکال اساسی داره و این دو اشکال اساسی را الان ما درک میکنیم که یه مقدار فرهنگ جهان گسترش پیدا کرده، کتاب نویسی در جهان عوض شده، فرد یک نوع کتاب نویسی داره، اعلام نویسی داره، تاریخ نگاری داره، بر اثر تحوری که در نگارش تاریخ و رجال و اعلام و شخصیت ها در جهان تحول پیدا شده، ما از اونجا پی میبره مجموع این کتاب ها با کمال احترام به مؤلفین و مؤلفات، اعلى الله مقامهم و حفظ الله الباقین منهم، دو اشکال اساسی داره. یک، اولا از خواندن این کتاب ها ما از دور دست بر آتش میگه سقطون علوان فی الحدیث یروی عن الضعفا، حالات راوی را از نزدیک آشنا نیستیم. فقط جناب نجاشی میگه با هم پذیراییم، جناب مرزای استرابادی میگه با هم پذیراییم، اما از نزدیک خودمون راوی را بشناسیم، راوی شناس باشیم، چند مرده حلاجه، چقدر روایات دارد، مشایخ کیه، تلامیزش کیه، چقدر در حدیث خبره است، چقدر ضابطه، این خصوصیات را ما از نزدیک آشنا نیستیم. فقط خب علماء رجال میگه ضابطون، ما هم میگیم ضابط، اما شخصا و از نزدیک خودمون تحلیلگر و آگاه از شخصیت ها و خصوصیت ها و هویت ها ما نیستیم. اینان مثل قسمتی از تاریخ هایی که تا حال نوشتن تاریخی، اما خود انسان یک شخصیتی را بخواد بشناسه، فرض کنید یه شخصیتی هست درباره یه کتابی نوشته شده، شما کتاب را میخونید، یه موقع با این شخصیت 2 سال 3 سال در یک حجره، در یک شهر، در یک منطقه زندگی میکنی، اولی علم منقوله، اما دومی علم ملموسه. این آقایانی که رجال نوشتن غیر از مرحوم اردبیل جامع الروات، بقیه همه اینها نقل است، هازا من هازا، هازا من هازا، گاهی کمی تحقیق کردن، اما چهره راوی را رسامی کنن، چهره نگاری کنن، رخش را نشون بدن، نیم رخش را نشون بدن، نه. من الان البته امثال ماها که خب زراره را زیاد دیدیم روایت داره، 7-8 نفری که اسماشون میدونیم، بقیه فقط میدونیم هازا ثقه، هازا ثقه. مثلا احمد ابن محمد ابن خالد ثقه، در مقابل فرض کنید ابو ایوب عثمان ابن عیسی همچی آقا ثقه، اما شخصیت علمی اینها، تفاوت علمی اینها، زحماتی که در علم رجال و تفسیر و حدیث کشیدن کدام، اینا دیگه نیست. ما باید رجالی داشته باشیم که این رجال تحلیلگر، رسام، شخصیت را بنگارد، عیناً مانند فیلم زندگی او را نشان ما بده. ما وقتی که نگاه کردیم بیریم عجب این کتاب هاشه، این تعداد احادیثه، این احادیث در چند بابه، این مشایخشه، این تلامیزشه، حتی ببینیم 10 روایتی که این ذکر کرده همون 10 تا را یکی دیگر ذکر کرده، کدام بهتر ذکر کرده و کدام غیر ضابط ذکر کرده. ما یک چنین رجالی میخواهیم که برای ما تحلیل کنه، خطوط را نشان بده. عیناً انسان با یک نفر آشنا بشه به گونه‌ای که با او زندگی کرده باشه. الان فرق است بین یک شخصیتی مانند شیخ فضل الله نوری میشنویم و کسانی که با این شیخ فضل الله نوری مدت‌ها زندگی کردند، اولی علمش منقول، دومی علمش ملموسه. رجال بگد از حالت منقول محض در بیاد کمی حالت ملموسی پیدا کند، راوی را به قول امروزیان نقاشی کند، در اختیار ما بگذاره. نه رجال نجاشی این کار کرده، نه شیخ، نه رجالهای بعد، من غیر عیب ولا اشکال علا هؤلاء. خب جهان این تکانی که الان از نظر وقایع نگاری و تاریخ نگاری و اعلام نگاری و بیوگرافی که تکانی خورده، در آن زمان این تکان نبودیم، به خاطر این نهضت فرهنگی است که در جهان پیدا شده، تأثیری در نوشته های ما هم خواهد گذاشت. این یک نقیصه که انسان با خوندن این کتاب ها ثقه و غیر ثقه را میفهمه، اما رجال شناس، شخصیت شناس، مراحل علمی راوی، مراحل ضبط راوی، تعداد تلامیز، تعداد مشایخ، چقدر کار کرده، چقدر در حدیث ثابت قدم بوده، اینا به دست نمیاد. ما یه همچین رجالی میخواییم که ترسیم کند برای ما این مراحل را، قشنگ به قول امروزی ها میگن تابلو کنه، همچین فیلم کند و تابلو کنه، نشان ما بده. یه همچین رجال میخواییم و این از این کتاب ها ساخته نیست. هم بفرمه بله، عرض کنم خدمتون که اولا مجتهد که نداریم در باره روات، میگن لهو اصلون، اما لهو اصلون، اما این اصل چند تا روایت داشتی؟ اصلی هست که 10 تا روایت داره، اصلی هست که 200 تا روایت داره. اگه این روایت ها را که ذکر کرده ضابط بوده در این روایات یا نه؟ میگن ضابط بوده، این نقله. اما اگر متن روایاتش رو انسان مقایسه کند با روایاتی که دیگران نقل کرده، همون یک روایت رو او هم نقل کرده، دیگران هم، مقایسه کنه، موقع میفهمد که کدوم عظمت، کدوم ضابطه. البته ما نمیگیم کتاب های رجال اصلا در باره شخصیت ها فرمایشی ندارن، ولی فرمایش ها به صورت اجمال، به صورت موجز، اما به صورت رسامی نیست. این یک اشکال. البته این یه نقیصه، اینم نقیصه نسبی است، نه نقیصه ذاتی. یعنی با تحولی که در جهان تاریخ نگاری و اعلام نگاری و شخصیت نگاری پیدا شده، این تحول در رجال ما باید بشه. دو، اشکال دومی که در این کتاب ها هست، شما میدونی این کتاب های ما غالبا علم احمد ابن محمد، اونقدر احمد ابن محمد هست، شب احمد ابن محمد، کدوم احمد ابن محمد؟ محمد ابن عیسی، اونقدر محمد ابن عیسی هست. غالبا روات ما روات ما القاب ندارن، غالبا اعلام. اگر بنا باشد ما با اعلام هم دیگر رو بشناسی، خیلی مشکله، چون اسم ما یک اسامی محدود دیگه، اسامی ائمه است و انبیا هست و اینها. غالبا اسامی ما ها مشترک، همین الان در این مجلس اگر بشماریم چند نفر احمد داریم، چند تا حسن داریم، چند تا حسین داریم، گاهی اسم پدرها و جدها هم مشترک. در این کتاب ها که انسان مراجعه کنه چند تا احمد ابن محمد میبینه، اینها را میفهمه، اما موقع تطبیق گیر میکنه، این کدوم احمد ابن محمده؟ احمد ابن محمد ابن ثقه است؟ احمد ابن محمد ابن غیر ثقه است؟ احمد ابن محمد ابن خالده؟ احمد ابن محمد ابن عیسی است؟ گیر میکنه. ما وقتی که به روایات مراجعه می کنیم، اسانید غالبا مشابهه، اسانید مشابه، اسامی مشابه، و این کتاب های رجال ما را از این مشابهت نجات نمی دهن. به قول آقایان تمییز المشترکات خیلی مشکله و ما گرفتار این هستیم. ولذا مرحوم شیخ بهایی یک قواعد رجالی دارد، کل شعیب، کل شعیب بلا عیب یه همچین قاعده های کوچولو کوچولو درست کرده که اقلا دیگه انسان گیر نکنه. اونم یه قواعد کوچکیست که قواعد عرض کنم کرد. به احمد ثقه است، ده تای دیگر غیر ثقه، ولی هنگامی که وسائل را مطالعه میکنیم نمیدونیم این کدوم احمد آخه. احمد ابن محمد بیست است، کدومشه؟ و باید کتاب های رجالی ما طوری باشد که آنن که مراجعه کردیم به کتاب رجال فورا اون قاعده کلی را تطبیق بر این سند کنیم، بگیم این احمد کدوم احمده و ثقه است یا غیر ثقه. آنن دیگه دنبال تمییز المشترکاتی که ضوابط خیلی مشکلی برای اون تنظیم کرده ان نروی. چرا؟ راه داره، راه مشکلی داره دیگه به نام تمییز المشترکات. در رجال کتابهایی داریم به نام تمییز المشترکات، راه خیلی پرپیچ و خم که جناب عالی بندر حوصله اون راه ها را نداریم. باید آسان باشه با یک نگاه به کتاب، با یک نگاه به روایت بفهمیم کدوم احمده. این ما میخواهیم که راه را آسان تر و راه را کوتاه کنه. بنده عرض نکردم برای اینکه عرض کن نمیشود شناخ، میشود شناخ، ولی باید مثل ما مقانی بود شناخ، باید مثل حضرت آقای ششتری بود شناخ، یه پایه دو پایه از اینها کمتر. برای همه مستنبط ها که نمیتونن متخصص در رجال بشوند، ما باید کارها را آسان کنیم. چطور الان فیش بندی داریم، نوار داریم. شما این تعلیم قرآن ببینید، تعلیم قرآن سابقا در این کشور سخت ترین فنون بود. ما که دبستان میرفتیم و فرزند روحانی بودیم برای ما هم سخت بود. چرا؟ روش جدید، روش حسابی نداشت. اما الان روشی که برای تعلیم قرآن، آموزش قرآن پیدا شده، یک آدم با سواد در 20 جلسه کمتر و بیشتر همه قرآن را میخونه، این کار بدیه؟ نه، ما هم در رجال باید این کار کنیم. اون چنان باشد رجال در اختیار ما باشه، با رجال، با ملاحظه سند و مراجعه به کتاب فورا بفهمیم که این کدام احمده، کدام محمده، کدام محمد ابن یحیاس بشناسیم. و در این کتاب هایی که تا کنون ما خواندیم در اختیار ما چنین مقاماتی، چنین مزایایی نیست. یک، در درجه اول شناختن راوی، بله به تمام معنا، از نظر علمیت، از نظر فضل، از نظر دانش، از نظر ضبط لمس کنیم مسئله را، نه بگن ضابطون، لمس کنیم. دو، بتوانیم با مراجعه به کتاب رجال سند را بفهمیم که این سند کیست، آسان کنیم کار را و از این مشکل بکاهیم. برای اولین بار این مقدار کار را مرحوم اردبیلی انجام داده به نام جامع الرواق، ولی در این حال کافی نیست. اول کسی که بعد از اردبیلی این موج را شکاف و این راه را رفت مرحوم مرجع بزرگ، استاد بزرگ، حضرت آقای بروجردی اعلی الله مقامه. ایشان که در بروجرد بودند و فرصت و حوصله ای داشتند و ریاست و استفتا نویسی کم بود و کارها نبود و در اون خوش آب هوا، این ابتکار را شروع کرد. البته الان اون بخشش چاپ میشه، من یک مختصر نمونه هایی آوردم. یک راوی را ایشان عنوان میکنه، همه روات درباره این راوی همه کتب اربعه را از اول تا آخر دیده که این راوی عبید ابن زراره کجا روایت داره. یک یک نام روایات او را، باب، شماره حدیث آورده، طهارت تا دیار. هنگامی که انسان میخواد عبید ابن زراره را بشناسه یا حسن ابن محبوب را بشناسه، وقتی که شرح حالش را در اون کتاب دید، اولا تعداد روایات او را، جاهای روایات او را درک میکنه. دو، روایاتی که او نقل کرده و دیگران نقل کرده اختلاف اونها را آورده که انسان در موقع مراجعه میفهمد که این ضابط بوده یا اون دیگری. کلیه مشایخ حسن ابن محبوب را از اول تا آخر آورده، یروی از فلان در فرون باب، یروی از فلان در فرون باب. کلیه تلامیز او را آورده، تلامیزش که در فرون باب یروی انه فلان و فلان و فلان و دیگر خصوصیاتی که در روایات این هست. مثلا یه روایاتی نقل کرده که بلند فکره، اما یه دونه راوی داریم که ایشون میگه فلانی یک روایت در مجموع کتب ما داره. راوی که یه دونه روایت داره معلوم میشه این آقا اهل روایت نبوده. حالا این چطور شده که یک دونه روایت را ذکر کرده؟ یک راوی که یک روایت و دو روایت و ده روایت ذکر کنه قابل اعتماد نیست، به خلاف راوی که روایت برای او کار باشه. فرق است بین آدمی که راننده است و بین آدمی که گاهی پشت رول می نشینه. اون آدمی که پشت رول می نشیند همیشه راننده است، او بهتر می تونه ماشین را ببره تا یه آدمی که گاهی بیگاهی تفننی. فرق است بین یک نفری که 40 سال در محضر مشایخ حدیث ذکر روایت کرده اما اخذ و اما اعطا، و بین آدمی که ابوالعباس بقباق چند روایتی را ذکر کرده. البته ابوالعباس بقباق از چند تا بیشتره. ولذا اگر روایت این دو نفر تعارض کنه، دو تا روایتیست، یک نفر کارش روایته اما یک نفر رهگذری روایتی را ذکر میکنه، کدام را میگیریم؟ اونی میگیریم که ملموس است و کارش در محضر اساتید بوده. ما اگر بخواهیم این مزایا را در رجال خود پیاده کنیم، اولین بار مرحوم اردبیلی اجمالاً پیاده کرده، اما کتاب جامع نیست. مرتبه دوم مرحوم آقای بروجردی، خودش آگاه از رجال اردبیلی نبود، عرض کردمشون نبود، بعدن متوجه شد انکار کرده. انکار درباره کافی کرد، درباره تحذیبین کرده، درباره اسناد من لا یحضر انجام داده و بقیه کتاب ها. بعد متاسفانه یه کنزیست توی خانه هست دیگه، البته کنز را حفظ کردن و الا حقش بود که مرحوم آقای بروجردی در 1380 فوت کرد، شوال 80، الان حدود 27 سال است از وفاتشون میگذره، حقش بود این کتاب چاپ بشه. علت این که مرحوم آقای بروجردی چاپ نکرد تو علت داشت. اولا آدم خوشنفسی بود، رجال اردبیلی را بر چاپ رجال خود مقدم داشت. ثانیگنشون یه مردی بود میخواست کتابی را منتشر کند که هیچ که به او ایراد نکنه. اینم عملی نیست، هر کسی هر کتابی را بنویسه معصوم نباشه اشکال داره. انسان باید اون اثر ناقص را منتشر بکنه، خب دیگران میان اون اثر ناقص را چه میکنن؟ تکمیل میکنن. نظرشون خیلی محتاط بود، مراجعه میکرد، اصلاح میکرد، چاپ موفق نشد. بعدن هم که خب دیگه فعلم در اختیاره. ما از خدا میخواهیم که انشاءالله این کنز که افتخار شیعه هست و آبروی شیعه هست و رجال شیعه را در سطح رجال بین المللی قرار میده، یعنی یه نگارشیست که جهان امروز نگارش روی اینه، اعلام نگاری، شخصیت نگاری روی اینه. فقط یه تابلوی کوچیکی میخواد انشاءالله چاپ میکنه، من نوشتم آقایون چاپ میکنن. شما خواهید با یک مراجعه که گونه حسن ابن محبوب را ترسیم کرده. انسان وقتی که جدول حسن ابن محبوب را میبینه می فهمد که حسن ابن محبوب در چه عصری بوده، با چه شخصیت ها معاصر بوده، از چه کسانی درس حدیث خونده، کجاها درس حدیث گفته، تعداد روایاتش چقدر بوده، اندازه ضبطش چقدر بوده. این یکی. و علاوه انسان وقتی که ببیند حسن ابن محبوب از اون احمد ابن محمد فلان نقل میکنه یا احمد ابن فلان از اون نقل میکنه، سند را که دید، حسن ابن محبوب را دید، میفهمد که این کدام احمد ابن محمده که شیخشه، کدام احمد ابن محمده که تلمیزشه. حالا این مقداری که عرض کردیم، البته نخواستیم از کتابهای دیگر تنقیص کنیم، باز تکرار میکنیم، با تمام احترامی که به مشایخ و مؤلفین داریم، ولی انتظار داریم که رجال شیعه به این صورت. البته این همان رجال طبقاته، طبقات طبقات که میگنیم، عام در رجال نویسی و در طبقات نویسی بر ما پیشی جستند، اونها به رجال و حدیث بیش از ما اظهار عنایت و علاقه کردند و کتابهای رجال یا آنان منقح تر از ماست. اولا حکومت ها همیشه با اونها بوده، نویسندگانشون آزاد بوده، قدرت ها همراهی می کردن. مثل ماها نبود که همیشه عرض کنم خدمتون که استتاری کار کنیم الا در یه برهه. اونها بیشتر در این راه پیشروی کردن. ولی اما همین خطی که مرحوم آقای بروجردی در رجال این خط داره کشیده و ترسیم کرده و کتب اربعه را به این صورت در آورده، این چاپ بشه ها، همه آقایون حالا اونا که ذوق رجالی دارن میتونن این کتاب رو الگو قرار دهن برای دیگر کتاب ها. اماله صدوق، اماله شیخ، اماله مفید و دیگر کتاب های مشایخ که همه اونها اسناد دارن، اسنادشون ماننده رجال بروجردی منقح میشه، تلمیزن و استادن و شخصیتن بسیاری از مشکلات ما حل میشه. حالا این مقدار باشه تا بقیه. و السلام علیکم و رحمت.